أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعضی از فقرات رساله حقوق در حسب روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، بعد از حق مال بر انسان در این عبارت حق غریم و طلبکار یک شده، و اما حق و غریم که الذی یطالبه که مطالبه هم میکنه، این اساس که وجوب اداء دین مشروط به مطالبه دائن هست، بدون مطالبه او وجوب نداره. در جایی که غریم مطالبه بکند دینش را، فإن کنت مؤثرن اعطیته، اگه توانمند من حیث مال هستی باید دین او را ادا بکنی، و ان کنت مؤثرن ارضیته بحسن القول فرددته عن نفسک ردا لطیفا، ولی اگر مؤثر بودی ولو به حسب اونچه که در آیه شریف اومده فنظرتون الی میسره، تکلیف در کار نیست و حق الزامی هم از ناحیه دائن در کار نیست، باید صبر بکنه و انتظار بکشه وقت ایثار شخص رو. ولی در جایی که انسان مواجه شده با مطالبه دائن و خودش هم تمکن نسبت به ادای دین او نداره، در جواب دادن کیفیت معامله با او اینجور نباشه که بعد با حالت بی‌اعتنایی، مثلا با برخورد سخت و غلیظ با او برخورد و معامله بکنه، راضی بکنه او را به حسن القول، ارضیته به حسن القول و رددته عن نفسک ردا لطیفا، باید اگر هم بالاخره جواب او را جواب میکنه و خواسته او را تأمین نمی کنه، او را بدون جواب برمی گرداند، رد لطیف نسبت به او داشته باشه، نه رد غلیظ و با غلظت و خشونت. بله، حالا بله، این که در عبارت اومده عنوان کلی غریم بودن و دائن بودن و مدیون اینا هست، به حسب ظاهر خب طبعا انصراف داره به همون دین مالی، غرامت در مال و اینها، ولی ملاکن و لبن دیون غیر مالی را هم شامل میشه. بالاخره جا داره که انسان نسبت به اون چرا که در مقابل او مدیون حساب می شود، چه خداوند متعال و اولیای الهی و ولی الله العظم و چه اصل دین و مذهب، که نسبت به این جهت اصل دین که معلوم هست باید در مقام بله اداء دین بر بیاید. حالا مواردی رو که به مقداری که تمکن هست، به مقدار تمکن، ان کنت مؤثرن اعطیته، اون چرا که لازم هست در مقام اداء دین، مقداری هم که تمکن ندارد لااقل به نحوی برخورد بکنه، برخورد لطیف و نه برخورد غلیظ، که در این قسمت امور غیر مالیه برخورد قلیل، عبارت از این که بی اعتنایی نسبت به او باشه، طبعا یک آثار وضعی هم در این قسمت پیدا میشه که بی اعتنایی در جایی را نسبت به مواردی را که انسان توانایی هم نداره، برخورد با حالت غلظت و بی اعتنایی در این موارد سرایت میکنه و کشیده منجر به بی اعتنایی نسبت به موارد قدرتی که فیما بعد هم حاصل میشه، به اونجاها هم کشیده میشه. اینم که لوازم اون امر هست. دستوری که امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده اینه که انسان نسبت به جهت یا شخصی که مدیون هست، بله، در مقام متصدی لعداء دین بشود و معامله بکنه با دائن، معامله بله قول حسن و رد لطیف، در رد در موارد تمکن به یه نحوی هست، در قسمت عدم تمکن به نحوی دیگر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این مباحث مربوط جهات بحث در مورد رمی جمار، بله، اون جهت دوم از بحث در رمی الجمار این بود که آیا وجوب رمی الجمار وجوب مستقل هست یا اینکه از اجزای منسک حج هست. رمی الجمار از اجزای منسک هست، همونطور که رمی جمره عقبه از اجزای منسک. خب در این بحث، در مرحله دوم از بحث که مقتضای ادله خاصه در مقام باشه، به وجوهی میشد به چند روایت میشد استدلال کرد برای اینکه جزئیات ندارد، بلکه در حد وجوب استقلال، وجوبش وجوب مستقل هست، مثل وجوب طواف نساء هست. ولی در کنار این روایات معاویه ابن عمار، روایت عبدالله ابن جبله به حسب ظاهر دلالت بر این داشت که حج متقوم به رمی الجمار هست، نه اینکه فقط در حد واجب مستقل خارج از منسک باشد. این ظاهرش اینه. به اینم در همین قسمت هم ممکنه به روایت عبدالله ابن جبله اضافه بشه، اون روایتی که قبلا خونده شده بود که در تعریف حج اکبر فرموده بودن حج الاکبر یوم عرفه، حجی است که درش عرفه هست و رمی جماره. یعنی که انه ظاهر این عبارت اینه که حج اکبر مشتمل بر این رمی الجماره، به همون نحوی که مشتمل بر یوم عرفه هست. حالا کلام در این بود که آیا با این روایت طایفه دوم که روایت عبدالله ابن جبله هست، این مثلا در مقابل روایت طایفه اول، این به این روایت طایفه دوم میتوانیم اخذ بکنیم و نتیجه تن حکم به جزئیت بکنیم، به تقوم حج به رمی جمار، یا اینکه قابل اخذ نیست؟ خب این روایت را از نظر سندی اگه روایت را درست بکنیم که بعضی ها اشکال منحیش را سند کردن، از نظر دلالی آیا قابل عقص هست یا قابل عقص نیست؟ اینجا جوابی که نوعاً در کلمات داده شده این که این روایت قابل عقص نیست. بله، این روایت با این مضمونی که دارد قابل عقص نیست و اصحاب از او اعراض کردن. اصل این روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل کرده، در کتب دیگه حدیث برابی دیگه حدیث نقل نشده. راویش مرحوم شیخ، یعنی در تهذیب و استبصار اومده، در فقیه و کافی این روایت نیومده. ولی در تهذیب که مرحوم شیخ در بحث رمج جمار این روایت رو میخوان نقل بکنه، بعد از این که احکام روایات دیگهی که مشتمل بر حکم رمج جمار بوده را ذکر کرده، به اینجا که رسیده عبارت ایشون اینه که قد رویه بله ان من ترک الجمار متعمدن لا تحلو لغن نسا و علیه الحج من قابل روا ذالک محمد ابن احمد ابن یحیی تا آخر. این مطلب را هم روایت شده، اما نظری در تهذیب نسبت به این روایت بیان نفرمود، این روایت به اون اخذ میشه یا نه. ولی در استفسار به این روایت که رسیده فرموده که این روایت را رویه چنین امری روا ذالک محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب بن یزید، ولی فهذا الخبر محمول علی الاستحباب، این خبر حمل بر استحباب میشه. اینکه لا تحل له النساء و علی الحج من قابل، یعنی مستحب هست که اجتناب بکنه از نساء و مستحب هست که حج در قابل را انجام بده، نه اینکه لزوم داشته باشه. چرا؟ تعلیلش اینجور فرموده، فرموده به جهت اینکه ما در کتاب کبیر که همون تهذیب باشه در اونجا ما گفتیم که رمز سنته، خب وقتی که سنت هست و فرض نیست، چیزی که سنت هست فرض نیست، ترک او به موجب خراب شدن حج نمیشه، اخلال به حج نمیکنه. و اذا لم یکن فرزن و لا هو من ارکان الحج لم تجب اعاده الحج به ترک، چیزی که مسنون باشه و مفروض نباشه که حج به خاطر او ترک نمیشه. این بله عبارت را مرحوم شیخ روزی در استفسار داره. این عبارت از این عبارت استفاده میشه که مسنونی که قبلا نقل شده بود که مرحوم شیخ در کلماتش از رمج الجبار تعبیر به سنت کرده، مسنون کرده، بعد توجیه کردن گفتن سنتی که در این کلام مرحوم شیخ طوسی اومده به معنای مستحب نیست، بلکه به معنای واجب غیر مذکوره در کتابه، وجوب دارد ولی وجوبش مذکوره در کتاب نیست. این عبارت مرحوم شیخ طوسی در استفسار خلاف او هست، چون اینجا این که فرموده که فرض نیست، اگر فرض نباشد و ارکان حج نباشه، این چیزی که سنت هست و فرض نیست، اگر سنت به معنای استحباب باشه اینطوره، ولی اگر چیزی واجب باشه، واجب بودنش ولو مذکور در کتاب نباشد، لازمه سنت بودن به معنای واجب غیر مذکور این هیچ ملافاتی نداره با اینکه به خاطر او اعاده بشه. اونچه که منافات داره با وجوب اعاده مسنون به معنای مستحبه. روی نصب از این عبارت مرحوم شیخ طوسی در استفسار نشون میده کلمات ایشون در نهایی و مفسودم که تعبیر به مسنون شده به همون معنای ظاهرشه، که طبعا میشه برخلاف اونچه که مشهور و جل اصحاب قائلن، همه اصحاب، بلکه گفته شده به این که اتفاق مورد اتفاق بین العامه و الخاصه هست که رمی الجمار از واجبات در حج هست نه از مسنونات. اونی که مرحوم شیخ طوسی در جواب از این روایت در مقام جواب از این روایت بر اومده اینه که این بله اصلا اینجا چون مسنون هست و مفروض نیست، پس این روایت حمل بر استحباب میشه. در کلمات بله در کلمات دیگران هم این وجه فی الجمله این وجه را دیگران بیان کردند و اینها، ولی که حمل بر استحباب و اینها حمل، ولی نه به خاطر اون دلیلی که مرحوم شیخ فرموده. مرحوم شیخ فرموده حمله بر استحباب میشه به خاطر اینکه اصلش مستحبه نه مفروض. دیگران گفتن حمله بر استحباب میشه به خاطر اینکه ما از ادله دیگه استفاده کردیم، از اون طایفه اول که سعیه معاویه ابن عمار بود که
در او آمده بود که شما طواف نسا را که انجام دادید در روز عید هم انجام دادید از حجتون تمام شده، قد فرق من حجی، خب حج تمام شده، بعد وقتی که حج تمام شده بعدش که میگه به خاطر ترک جمال حج را اعاده بکن، معلومه که حکم استحبابیه، به الله حج که از قبل تمام شده، هم اصل حمله بر استحباب را قبول کردن، ولی نکته حمله بر استحباب با اون چی که در کلام مرحوم شیخ اومده فرق داره. روی حساب این بعضی ها اینجور هم کردن، بعضی دیگه هم گفتن که نه، این مضمون او اینه که اخلال می کند ترک و رمز و جمال به حد و این مضمون قابل التزام نیست، قابل التزام نیست، اصحاب به این مضمون عمل نکرده هم، بر مورد اعراض اصحاب به محجور هست به حسب فتاوای اصحاب. خب اگر متنی در روایت، ولو روایت منحیث و سند تمام باشه، ولی متن او مورد عمل اصحاب قرار نگیره، نه فقط مشهور تسالم اصحاب بر عدم او باشه، خب در اون موارد این کار مانع از اخذ روایت و حجیت روایت میشه. اگه فقط در حد مخالفت، در حد مخالفت مشهور باشه، این بحث اصولی مطرح میشه که آیا اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه یا نه، محل اختلافه. ولی اگر اونی که اعراض برای اونها تحقق پیدا کرد قاطبه اصحاب باشه و جل اصحاب، تمام اصحاب متفقاً اعراض از یک روایتی کرده باشن، این اعراض کاشف از اینه که حکم شرعی به حسب ارتکاز متشرعه غیر از این بود که به این روایت اخذ نکردن. روی حساب مثل مرحوم آقای خویی که در اعراض مشهور، در این که اعراض مشهور موجب وهم روایت بشه، در این اشکال کرده، فقهاً و اصولاً موارد متفقیره تصریح به این کرده، ولی در فقه در مواردی که قاطبه اصحاب اعراض کرده باشن از یک روایتی، اونجا فرمودن ما به اون روایت فتوا نمیدیم و اون حکم ثابت نیست. یکی از مواردش هم بحث اینکه حد نائی و حاضر چیه، روایات مختلفه، در از بعضی از روایات برخلاف اون حرف که مشهور است، در بعضی از روایات مقدار خاصیه. ایشون فرموده این دوتا روایت، ولو روایت من حیث و سند صحیح هستن، دلالش هم واضح هست، ولی چون قاطبه اصحاب از او اعراض کردن، این اعراض موجب وهن روایت میشه. ما نعنوفی میشه از این قبیل که در ما نعنوفی اصحاب از او اعراض کردن، هیچ کسی به مضمون این روایت ملتزم نشده، نه شیخ طوسی نه غیر شیخ، غیر شیخ طوسی هم که وجوب در رمی جمال رو قائلن ملتزم نشدن، بلکه شیخ طوسی هم که اگر که قائل به استحباب طبعا ملتزم به این نشدن. روی حساب میشه از موارد اعراض اصحاب از متن روایت، مثل بله
این رمی جمالت میشه که هم حلق و
رمیل جمال آخه، رمیل جمال، رمیل جمال ناهید، رمیل که یعنی رمیل این جمرات دیگه، این جمرات نه فقط جمره عقبه، کل جمرات دیگه. روی حساب این بله این روایت مشکلی را در مقابل روایات سابقه مشکلی ایجاد نمی کنه، ولو از نظر سندی ما ضعف سند را من ناهیت یحیی بن مبارک درستش کردیم، درست هم بکنیم، ولی این کافی نیست برای اینکه در مقابل روایات سابقه در بیاد. میمونه اون روایتی که از او استفاده برای چیز میشد، استفاده جزئیات میشد، که روایتی بود که در معرفی حج اکبر وارد شده بود که حج اکبر نیست که عرفه درش باشه و رمی جمال. این جواب این حرف اینه که این بله، این دلال میکنه برای اینکه از واجبات در این اینه، حج اکبر این از واجبات در او اینه،
این نهایتش میشه همونی رو که در مرحله اول از بحث گفتیم که در مقتضای قاعده به حسب ادله اجتهادیه، ظاهر اون ادله اجتهادیه که رمی و جمار را بیان کرده جزئیته، ظهورش در جزئیات جای انکار نیست، ولی در مقابل ولی این ظهور دیگه در مقابل روایات معاویه ابن عمار که میگه وقتی طواف نسا را تمام کردی ولو در روز عید طواف نسا را انجام دادی قد فرقت من حج، دیگه اون ظهور با وجود روایت معاویه ابن عمار قابل اخذ نیست. اون روایت یا حج اکبر رمی الجمار در حقیقت جزء طایفه جزء همون ادله عامه هست، نه دلیل خاص مثل روایت عبدالله ابن جبله نمیشه. خب این مربوط به جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث در این جهت سوم از بحث در رمی الجمار اینه که اون مقداری که از رمی الجمار لازم هست آیا خصوص رمی روز 11 و 12 هست و روز 13 جزء واجبات در رمی الجمار نیست، یا اینکه نه رمی الجمار اختصاص به دو روز 11 و 12 نداره، روز 13 هم باید جمار رم بشه. و این را بله در همین مناسک بعد از بیان اصلی وجوب در عبارت ذیل، ذیل این بحث وجوب، این عبارت آوردم که اذا بات الشخص لیلت الثالث عشر فی منا وجب الرم فی الیوم الثالث عشر ایدن علل احوض. از این عبارت اینجور استفاده میشه که در جایی را که شخص رو شب 13 را مبید در منا نداشته باشه، اون که دیگه معلومه که رمی جمار روز 13 نداره، کسی که روز 12 ظهر از منا بعد زوال ظهر از منا نفر کرد، این دیگه وظیفه نداره روز 13 بیاد، این که مسلمه. اونی که مورد بحثه، مورد اشکاله اینه که من بات لیلت الثالث عشر فی منا آیا این باید رم بکنه یا رم لازم برای این شخص لازم نیست. به حسب عبارت مناسک ایشون احتیاط کردن در این که رمی روز 13 هم لازم باشه، اما اینکه تعبیر به احتیاط چرا در اینجا اومده، بحثش عبارت از اینه که خب این مسئله که رمی روز 13 هم لمن بات به منا لیلت الثالث عشر واجب باشه احتیاجی به دلیل داره. ما باید دلیلی پیدا کنیم، یا دلیل خاص که در خصوص روز 13 وارد شده باشه، یا دلیل عام که مطلق ایام را دلالت، ایام تشریق را دلالت کرده باشه که یکی از اینها روز 13 باشه. علی حال یا به دلیل عام یا دلیل خاص باید دلیلی وجود داشته باشه، و الا اگه دلیلی وجود نداشته باشه ما شک بکنیم که علاوه بر روز 11 و 12 روز 13 واجبه، مقتضای اصل عملی عدم وجوبه. آیا چنین دلیلی داریم یا نداریم؟ چون در وجود چنین دلیلی اشکال داشتن، روی این حساب عبارت را به نحو احتیاط کردم. اینم از مواردی است که به حسب نظر مشهور فتوای به وجوب رمی هست لمن بات لیلت الثالث عشر، و بلکه ادعای اجماع هم شده، ولی به مقتضای صناعت ما دلیلی بر وجوب او، اگه که دلیلی بر وجوب او پیدا نکرد، طبعا تعبیر در عبارت مناسک را به نحو الاحول میاره، که ما اینکه دعو مرموی بوی این بود که در مواردی که مشهور فتوای به امری دادن، به لزوم امری دادن، ولی به مقتضای صناعت ایشون تمام نمیدید، در اون موارد احتیاط میکرد، اینجا از اون موارد. خب اینجا نظر مشهور اینه، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، ایشون در فرموده که یجب الرم در روز 13
این اقام لیلته فیها کما صرح به الفاضل و غیره عده‌ای از محققین از المرحوم علامه به غیر علامه قائل به وجوب غم در این فرض شدن. بل فی کشف اللسام لعله لا خلاف فی کاشف اللسام گفته مسئله پیش اصحاب از موارد عدم الخلاف، یعنی همه اصحاب قائل به این هستند، قائل به این هستند که رفع بله روز منباد لیلت سالس عشر این روزی سیزده هم باید به اصطلاح رحم بکنه. خب این فتوا، اما دلیلی آیا دلیلی میشه برای نظر مشهور ذکر کرد که به اون دلیل استناد کرده باشن برای وجوب یا نه؟ بله، به حسب اون چه که در کلمات ذکر شده چند وجه برای اثبات وجوب رمی الجمار روز سیزده هم ذکر شده. یک وجه عبارت از این، بله یک وجه اینه که ازش تعبیر میکنم به دلیل تأثی، اینه که در بعضی از روایات وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ایام تشریف همونطور که در روز یازدهم و دوازدهم رمی را انجام دادن، در روز سیزدهم هم رمی را انجام دادن. بله در روز سیزدهم هم رمی انجام شده. خب این در دلیلی که اون روایتی که دلالت بر این جهت داشته باشه که در روز سیزدهم هم حضرت این کار را انجام داده باشه، روایت معاویه ابن عمار هست که در باب دو از ابواب اقسام حج حدیث چهارم اون باب همون صحیحه طویله معاویه ابن عمار که مشتمل بر خصوصیات حجۃ الوداع هست، وقایعی که در حجۃ الوداع اتفاق افتاده، مطالبی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند، اینکه خطاب مردم گفته بودند که از این به بعد حج با بله عمره در هم به اصطلاح تلفیق شده و این دستاشون بله شبکه از اصحابه او این تعبیرات درش وارد شده. اون مطالبی را که عمر اونجا گفته بود حضرت در جواب که ما با در حالی که بله روس و تختر مثلا بیاییم احرام حج ببندیم چطور تحلل من النساء پیدا بکنیم، حضرت در جواب او فرموده بودن که انک لم تؤمن ابدا یا لم تؤمن به هازا یا لم تؤمن مطلق ابدا. و بعد اون قضایای دیگه‌ای که در حجۃ الوداع اتفاق افتاد در قسمت ذبح حل یا اینها که تعداد قربانیایی که حضرت انجام دادند، مقداری از این قربانی ها را برای خودشون، مقداری را برای امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن، برای اون حضرت اینکه کیفیت حج امیرالمومنین چیه، خود پیامبر فرموده بود من چون حج قران انجام دادم تحلل نمیتوانم تحلل پیدا بکنم از این احرام حج، باید حج را به اتمام برسونم، ولی شما که قران نکردید شما باید تحلل از احرام خارج بشوید و بعد بله از احرام عمره تمتع خارج بشوید بعد محرم به احرام حج بشید. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که شما مثلا به چه قصدی حج را نیت الحج کردید، حضرت در جواب فرمود که احرام بستم به همون نحوی که رسول الله احرام بست. این روایت طولانی است که مجموعه مطالب در مورد حجۃ الوداع در اون روایت اومده، از جمله این مطلب در اون روایت اومده که حضرت در روز بله در روز 13 اون وقتی که روز نفر اخیر بود در اونجا حضرت بله رمی در اونجا حضرت هم رمی جمره رمی جمال کردن. خب رمی جمال از حضرت محقق شده، تعبیر اون روایت صحیح معاویه بن عمار در حدیث بله حدیث چهار باب دوی اقسام حج اینه که وحلق و زار البیت و رجع الی منا فاقام بها حتی کان یوم الثالث من آخر ایام تشریق، روز
آخر ایام تشریق که همون روز 13 هم میشه دیگه. ثم رمى الجمال و نفر حتی انتها الى مکه. حضرت در روز 13 هم رمی جمال رو انجام داده. خب این یه دلیل که در عبارت جواهر اگه تعبیر شده به لتعصی، مقصود اینه که ما روایتی داریم که نقل قضیه کرده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت در روز 13 هم رمی جمال کردن. خب تعصی به رسول الله هم لازم هست روی این حساب، برای بقیه هم اگر مبیت در منا در شب 13 هم داشته باشن باید رمی جمال روزی 13 هم را انجام بدن. این یک وجه. اشکالی که نسبت به این وجه شده در کلمات از جمله کلام مرحوم خویی اینه که اصل مطلب مورد اعتراف هست، مورد قبوله که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد، تحقق پیدا کرد رمی جمال روز 13 هم. ولی مجرد فعل که دلیل وجوب نمیشه، اون جدا که از اصل الفعل میشود استفاده کرد اصل المشروعیه هست، اما این که به نحو وجوب هست یا به نحو وجوب نیست این دیگه استفاده این جهت نمیشه. روی این حساب بله فرمودن که فعل دلالت ندارد بر وجوب، استفاده وجوب از فعل نیست. اینجا هم بیش از نقل فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. این بله اشکالی است که در حقیقت به این وجه شده. در کلمات بعضی از محققین دیگه هم همین اشکال اومده که تعصی این دلیل بله تعصی اصل المطلوبیت را درست میکنه اما وجوب را دلالت نداره. ولی از این وجه ممکنه جواب داده بشه، از این اشکال، به این که بله مجرد نقل فعل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلالت مجرد نقل وقوع فعل از رسول الله دلالت بر وجوب نداره. ولی اگر در مقام بیان احکام یک ماهیت و طبیعت امام معصوم علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقام معرفی و بیان اجزا و شرایط کاری را امام انجام بدهد، ظاهر اولی این فعل که در ضمن اون بیان شده به اینه که در مقام این به نحو وجوب باید انجام بشه. همونطور که خود مرحوم آقای خویی هم در مورد صحیحه حماد به این ملتزم شدن که در صحیحه حماد امام علیه السلام در مقام بیان خصوصیات صلات به حماد فرمود که اینطوری نماز باید خونده بشه، نماز اینجوری خونده بشه، فعل صلات مشتمل بر اجزا و خصوصیاتی از امام علیه السلام سائر شده، هرچند این فعل این که خارجاً تحقق پیدا کرد مشتمل بر آدابی هست، مستحباتی هست، همه اون چرا که در صحیحه حماد در صلات ذکر شده همه اونها یقیناً جز واجبات نیست، نسبت به بعضی از اینها یقین به این داریم که مستحبه، جز آدابه. ولی به همون نحوی که در صحیحه حماد گفته میشه مجرد اشتمال صحیحه بر آداب و امور مستحبه باعث این نمیشود که اگر در یک فقره ما در وجوب او شک کردیم از ظهور صحیحه حماد رفعیت بکنیم. نه، ظهور صحیحه حماد اینه که این به نحو وجوبی لازم هست و در مقام بیان ماهیت صلات امام علیه السلام این کار را انجام داده. خب اون مطلب در اینجا هم در این روایت معاویه ابن عمار قابل تطبیقه، به جهت اینکه بلو در اینجا بله رسول الله صلی الله علیه و سلم افعالی را در اینجا انجام دادند، ولی اینکه با توجه به اینکه از قبل هم فرموده بودند که مناسکتون را از من بگیری، در مقام تعلیم الناس وقتی که این خصوصیات را انجام میدن ظاهر اولی این فعل اینه که این فعل با توجه به اون خصوصیات که مقام تعلیم
ماهیت و عمله، ظاهرش اینه که این دخالت داره. اون جایی را که دلیل برخلاف داشتیم رفعیت میکنیم، به الا اگه دلیل نداشتیم به این بله باید عقص بکنیم. این که فعل در مرعا و منظر مردم انجام شده و این جهت را هم از قبل هم رسول الله در مواضع متعددی مثلا تعبیراتی داشتن که از اون تعبیرات استفاده ای مثلا میشه که میشد که شما در کیفیت عمل به فعل من نگاه بکنید. خب در مقام تعلیم وقتی باشه این ظهور در وجوب داره. بله اشتمال بر مستحبات سر جاش هست، ولی مجرد اشتمال بر مستحبات مانع از عقص به ظهور در فقره‌ای که مورد شک پیش ما باشه نمیشه. روی حساب به این دلیل تأثیری که در عبارت صاحب جواهر او بده، اگه تقریب بشه این تأثیر به این که این فعل فقط از فعل از رسول الله صادر شده و ما مأمور به این هستیم که به رسول الله تأثیر بکنه از بابه که لکم، این که رسول الله اسوه برای ما هست به هم نحوی که در آیه شریف اومده، این مقدار اگه باشه این تقریب ناتمامه. ولی اگه ما تأثیر را به این صورت تقریب بکنیم که در مواردی که امام معصوم یا رسول الله در مقام تعلیم الناس فعلی را انجام بدهند، ظهور اولی این مقام تعلیم اینه که کل ما سرر منه علا نحو وجوب باشه. این وجه صحیح خب.